بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این فصول چهارگانه خیلی به هم پیوسته است و اثر فقهی دارد. سروران عزیز باید این چهار فصل را محققانه خودشون مطالعه کنند و مبنا اتخاذ کنند. البته از نظر کتاب فصل پنجمیم، ولی ما اون فصل اول دیگه حساب نمی کنیم، این چهار فصل را تکرار می کنیم. فصل اول این بود که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا حقیقت؟ این پایه سه فصل دیگره. عرض کردیم که نخی حقیقته، یا از باب تعدد داد و مدلول، یا از این نظر که تخصیص به اراده جدی می خورد نه به اراده استعمالی. این دو فصل، این فصل اول. فصل دوم، آیا عام بعد از تخصیص در باقی حجت است یا حجت نیست؟ مولا گفت اکرم العلماء، یا گفت العدول، یا شش ماه بعد گفت در باقی حجت است یا نه. همه من گفتیم در باقی حجتی، اصلا در اینجا با آیا آخوند کسی مخالف نیست. پس عام بعد از تخصیص حقیقت، جای بحث نیست. عام بعد از تخصیص در باقی حجت. اونی که فعلا محل بحث این دو فصل اخیره. اگر آمدیم شک در تخصیص داریم، ولی منشأ شک ما اجمال مخصص مفهومن، اون هم یا متصل یا منفصل، اون هم گاهی دائر بین اقل اکثر و گاهی دائر بین متباینه. اینجا بود که با آیا آخوند کمی اختلاف پیدا کردیم. این فصل را گذروندیم. فصل اجمال مفهومه. فاسق نمیدونیم چیه، عرض کردم کبیره یا صغیره، اون هم گاهی متصل گاهی متصل منفصل. گاهی اجمال اقل اکثر نیست، دوران امر بین المحظورین. گفته الا زیدن، نمیدونم زید ابن امر گفته یا زید ابن بکر. این هم فصل سوم. و آیا آخوند در اینجا اصلا شبهه لبیه را بحث نکرده. فعلا ما در فصل چهارمیم از این چهار فصلی که به هم پیوسته است. شک در تخصیص مبنایش مفهوم مخصص نیست، مصداق برای ما روشن نیست، و الا حکم شرع را میدونیم. اکرم العلماء لا تکرم الفساق. حالا یا فساق پیش ما اعمه یا اخصه، بالاخره اجمال مفهومی نداریم، نه اقل نه اکثر و نه متباینه. شک ما به خاطر شبهه موضوعی است، خارج را نمیدونیم. آیا در شبهه مصداقیه میتونیم تمسک به عام کنیم یا نه؟ دیروز مثال زدم، یه نفر مالی در اختیارش بود و تلف شد، نمیدونم یدش ید امانی بود یا ید زمانی بود، عدوانی نگیم زمانی. در اینجا دو تا دلیل داریم، علل ید ما اخذت حتی تو عبدی، این میگد حتما باید زامنه. دلیل دیگر داریم، الا ید امانی لیس علی امین الا الیمین. اینجا نمیدونیم آیا میتونیم ما تمسک به عموم عام کنیم در این شبهه موضوعیه. عرض کردیم نه. چرا؟ لأن العام حجتون فی سوا عنوان الخاص، دیروز میگفت که ما ادا عنوان الخاص، بعضی‌ها توجه نمی‌کردن، حالا ادا را سوا می‌کنیم. عام حجت است فی سوا عنوان الخاص. این ولو این آدم ید دارد، اما ید مشروط است که امانی نباشد و ما نمی‌دونیم این امانی هست، پس خارج شده. امانی نیست، پس داخله. چون نمیدونیم عنوان خاص منطبق است یا منطبق نیست، نمیتونیم به عام تمسک کنیم. مثال معروفی که هست، گفته اکرم العلماء لا تکرم الفساق العلماء. زید میدونیم مدرس در حوزه و دانشگاه، ولی نمیدونیم عادل است یا فاسق. از نظر عام شبهه نداریم، شبهه شبهه مصداقیه مخصص. اینجا نمیتونیم به عام تمسک کنیم. چرا؟ زیرا عام حجتان فی غیر عنوان الخاص فی سوا عنوان الخاص. ما باید دو چیز را احراز کنیم، هم احراز کنیم عالمه که محرزه، هم احراز کنیم که فاسق نیست، احراز نکردیم، یا احراز کنیم که عادل، احراز نکردیم. عرض کردیم که ادله قائلین به عدم حجیت روشنه. عمده این است که ما ادله قائلین به تمسک را بکنیم، که غالبا فقهای امامیه در طول 14 قرن الا این قرن اخیر، غالبا لمعه را اگر آقایون مطالعه کنید در شبهات مصداقیه تمسک به عام میکنه. کسی که این مسئله را اخیرا احیا کرده، شاگرد شیخ انصاری مدعلی نهاوندی است در تشریح الاصول، چند تا دلیل آورده. دیروز دو دلیلش را خوندیم، دلیل اول را مفصل خوندیم، دلیل دوم ناقص ما. دلیل اولش این است که این اکرم العلماء این آقای مدرس را گرفته، یا مدرس حوزه است یا مدرس دانشگاه، این مدرس. اما مخصص لا تکرم العالم الفاسق، شک داریم که این را گرفته یا نگرفته، چون نمیدونیم فاسق هست یا نیست. پس مخصص درباره این شخص لا حجته. بگو مخصص درباره این شخص لا حجته. لا حجت نمیتوند با حجت مبارزه کنه. دیروز در جواب گفتیم نه، اتفاقاً نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. متاسفانه هر دو لا حجته. همینطوری که احراز نکردیم که فاسق هست یا فاسق نیست، مخصص در این مورد لا حجته، عامم حتی لا حجته. چرا؟ چون عام علمایی را گفته که زنگوله دارد، زنگولش کدومه؟ فاسق نباشد. و ما نمیدونیم این فاسق نباشد هست یا نیست. پس هم اون طرف لا حجته، هم این طرف. اون عربی را حفظ کردیم، ان المخصص جعل العام حجتن فی غیر عنوان الخاص. اون هم لا حجته، این هم لا حجته. اون هم نمیتونه در اون مورد حجت باشه، چون نمیدونم فاسقه یا نه. این هم نمیتونه حجت باشد. چرا؟ چون هر عالم واجب الاکرام نیست. عالمی که قیدش این است که فاسق نباشه، این دومی را احراز نکردیم. در همان مثال دادگاهی قاضی بگد که تو ضامنید. چرا؟ چون لیس علی الامین الا الیمین، در این مورد لا حجته، چون نمیدونیم امین هست یا امین نیست. اما جناب علی الیم در اینجا حجت تو گرفتی. در جواب چه میگیم؟ میگیم جناب قاضی، همینطوری که لیس علی الامین الا الیمین لنگه، چون موضوع محرز نیست، این طرف هم موضوع ظاهری محرزه، اما موضوع جدی محرز نیست. ظاهری محرز یده، اما موضوع جدی یدیست که بشرط این که امین نباشد. ما نمیدونیم این نباشد در اینجا هست یا نیست. دلیل دوم را دیروز عرض کردیم، حالا تکمیل میکنیم. اگر تکرار میکنم معذرت میخوام، چون مباحث دقیقه، آقایان باید پیش مطالعه کنید و انشاءالله مبنا اتخاذ کنید. دلیل دومش این است که خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. درست است این لا اکرم العلماء این فرد را نگیمیره. شبه موضوعی است که نمیدونیم فاسق هست یا فاسق نیست. عرض کردم عام نمیگیرد. چرا؟ چون موضوع جدی محرز نیست. اما خدا برکت بدهد به اطلاق احوالی، عموم احوالی. چرا؟ لا تکرم اکرم العلماء یک عموم افرادی دارد، این یک عموم احوالی دارد. اون کدومه؟ عالم را اکرام کن سواء کان معلوم الفسق او مجهول الفسق، معلوم الفسق او معلوم العداله او مشکوک الفسق و العداله، هر سر گرفته. خرج از این بگو، خرج از این معلوم الفسق، بقیه تحت عموم احوالی باقیه. اکرم العلماء عموم افرادش به درد نمیخوره، چون موضوع جدا محرز نیست، اما عموم احوالی هست. اکرم العلماء سواء کان قائما او قائدا، آکلا شاربا، سواء کان معلوم الفسق مشکوک الفسق معلوم العداله، همه را گرفته. خرج از این فقط معلوم الفسق یلاحظ علیه به چند اشکال. دیروز یکی را گفتیم، امروز همه را میگیم. یلاحظ علیه به امور یک. اولا شما پیشفروش کردی و اشتباه کردی. اینا نمیگن عموم احوالی، به این میگن اطلاق احوالی. چون گفتید که اکرم العلماء سواء اکان قائدا قائما معلوم العداله مشکوک العداله معلوم الفسق، این همان اطلاق دیگه. بس که بگید اعتق رغبتا سواء اکانت مؤمنتا او فاسقتا سواء اکانت ابیض او اسود، این اطلاق، این که عموم نیست. پس اولا در اصطلاح اشتباه کردی، به جای اینکه بگید اطلاق احوالی گفتی عموم احوالی، این یک. ثانیاً اصلا این معنی اطلاق این نیست. معنی اطلاق این نیست که تمام قیود را جمع کنیم. اطلاق ضم قیود نیست. بگیم اعتق رغبتن سواء اکانت مؤمنتن او فاسقتن سواء اکانت بیزا ام سودا، اصلا معنی اطلاق جمع قیود نیست. این اشتباه هست که از اول خیال میکنن الاطلاق جمع القیود. الاطلاق رفض القیود، قیود را باید رفض کرد، ترکش کرد. یعنی چه؟ کرارن بالای منبر ما گفتیم اون این است که ما وقع تحت دائرت طلب تمام الموضوع. اعتق رقبتن مطلقه یعنی رقبه تمام الموضوع همین. ما وقع تحت دائره طلب تمام الموضوع. این همان بود که یک عبارت اتو کشیده میگفتیم. میدونی عبارت اتو کشیده چیه؟ مسجع باشه. گفتیم الاطلاق رفض القیود، قیود را رفضش کن، لا جمع القیود، همه قیدها را جمع کن. پس اولا اینجا عموم نیست اطلاقه، ثانیاً معنی اطلاق غلطه. کسی بگد بر اینکه اکرم العلماء سواء اکان عادلا ام فاسقا او مشکوک العدالت والفیض، این جمع قیود است و اطلاق رهایی از قیوده. اطلاقه آدم زندانی نیست، زندانی را که بیرون کردن میگن اطلق سراوه، ولش کردن. اطلاق قیدها را رها کردنه، نه اینکه همه قیدها را چه کنه بقا یه جا جمع کنیم. این دو اشکال. اشکال سوم که اساسیه دیروز گفتیم، چه گفتیم؟ گفتیم اطلاق احوالی یا عموم احوالی فرع عموم افرادیه. باید احراز کنم که زید مصداق عامه. این آقا که استاد دانشگاهه نمیدونم عادل است یا فاسق، باید احراز کنم مصداق عامه، بعدن اخذ اطلاق کنیم. و حالا که در اینجا احراز نکردم مصداق عامه است جدن، ولو ظاهرن مصداق عامه عالمه، اما اونی که موضوعه عالمه، بگو عالمه عادله، احراز نکردیم که این باق تحت الان تا اطلاق احوالی درست کنیم. اطلاق احوالی در جاییست که بقای فرد تحت حکم قطعی باشه. اعتق رقبه قطعیه، ولی تا میگیم سواء اکانت مؤمنتن ام فاسقتن بیزا سودا ایرانیگن عراقیگن، تحت عام هست اون موقع اینجور بازیگری میکنیم. ولی در اینجا این استاد دانشگاه نمیدونیم تحت اکرم العلماء هست یا نیست. ولو تحت اکرم العلماء حسب ظاهر هست، اما حسب جد، حسب جد مشکوک است که هست. اگر عادل باشد هست، اگر فاسق باشد نیست. پس اطلاق احوالی فرع احراز بقای فرد تحت دلیله، و این فرد برای ما مشکوک است که آیا تحت آن باقی هست یا باقی نیست. این سه اشکال. اشکال چهارم، خیلی دور نشستی، بله شما دورت به کلل معنیین، هم مکانن و هم مطلبن، تشه بیار نزدیکر افاظه کن، دست شما را ما میبوسیم بعد از دست. و رابعن اشکال چهارم، حالا که شما اشکال کردی، الان که اشکال چهارم را گفتم از شما خواهم پرسیدین چهار اشکال چه شد، حواست باشه. و رابعن اشکال چهارم اون این است که بینک و بین الله میتواند اکرم العلماء دو نوع لسان داشته باشه. اول بگد اکرم العلماء بما هو هو، بعدنم بگد اکرم العلماء سواء اکانوا عادلا ام فاسقا. آیا میشود دلیل واحد دارای دو لسان باشد؟ هم علما را به ما هو هو موضوع قرار بده، که با اینکه واضحه به ما هو هو موضوعه، بعدن هم برگردد این علما را رنگامیزی کند، بگد سواء اکان عادلا فاسقا مشکوک العدالت والفسق. دلیل واحد توانایی این دو نوع انشا را نداره، انشاء واحد. پس ما بر دلیل چهارم مرحوم ملای نهاوندی چهار تا اشکار کردیم. خب ایها البعید تفضل. الاشکال الاول، این آقا میگفت تمسک میکنم به اطلاق به عموم احوالی. الاشکال الاول، خب من که نمیشنوم خوبه دیگه، وگه بشنوم فورا نمره میدم. الاشکال الاول اشتباه در اصطلاح کرده، این اطلاق نیست، این عموم نیست، اطلاقه. الاشکال ثانی، گفتم اصلا معنی اطلاقم جمع قیود نیست، رفض قیوده، همه را نب اگر جمع کنیم. الاشکال ثالث، عموم احوالی تابع عموم افرادیه، بقای این فرد، اینجور میگم بقای این فرد تحت این عموم مشکوکه، اگر باقی باشد اطلاق داره، اگر باقی نباشه نه، چون نمیدونیم این عادل است پس باقیه، یا با فاسق است پس باقی نیست، چون بقای فرد تحت العموم مشهوره اطلاق احوالی نداره. چهارم چه بود؟ گفتیم در با یه دست دو تا هندوانه نمیشه گرفت. بگید این دلیل دو تا لسان دارد، هم حکم را برده روی علما به ما یحیی به ما هو هو، بعدن هم حکم را برده روی احوال علما، علم به فسق، علم به عدالت، یا مشکوک العدالت و طهاره. تم الکلام در دو دلیل مرحوم ملا علی نهاوندی. الدلیل الثالث، دلیل سومش، مقتضی مانع سومه اون نیست. الدلیل الثالث استصحاب حکم العام، استصحاب حکم العام. باید به بیان این دقت کنید، تا بیان ایشون روشن نشود اشکال من روشن نخواهد شد. اون کدومه؟ نشسته بودیم، مولا وارد مسجد شد، گفت ایها الطلاب اکرم العلماء. ما هم در ذهنمون آمد که علماء سواء اکانو عدولن ام عرض کنم خدمتون که فساقه، این تو ذهن ما آمد. بعدن که رفتیم مخصص را دیدیم، تو شک افتادیم در باره این آقا. مخصص گفت لا تکرم الفساق العلماء، و این آقا که استاده عالم هست ولی نمیدونم فاسقه یا فاسق نیست. این شک را اعتنا نکنیم، استصحاب علم سابق کنیم، بگیم سابقا قبل از آنی که در مخصص دقت کنیم، نه که بگید قبل از آنی که مخصص را بشنویم، قبل از آنی که مخصص را دقت کنیم تو شک بیفتیم. این آقا تحت اکرم العلماء داخل بود، یقین داشتیم به دخولش. بعدن که آمدیم وسوسه کردیم و شک کردیم، نمیدونیم از تحت آن در آمده یا نه استصحاب بقای این فرد تحت آمه. بله، عرض کردم خدمتتون که شما میفرمایید براءت، دیگه علامه همدانی از شما بعیده، بنا شد که لطف کنید. جناب همدانی، اون شاعر چه گفت؟ یارم همدانی یا خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی. براءت در شک، در تکلیفه، در جایست که حالت سابقه روشن نباشد. اینجا چه داریم؟ حالت سابقه داریم. نه دیگه، بی لطفی نگاه کنی، اینجا هرچی دست و پا بزنی بیشتر محکوم میشی. اول رسائل ببینید، براءت در شک، در تکلیفه، اینجا حالت سابقه داره. پس دقت کنید، این آقا خراب کرد استدلال ایشون را. آقای ملعلی میگن مولا و اکرم العلماء، ذهن من آلوده و آشفته نبود، این استاد دانشگاه هم که علم بالا دارد یا استاد حوزه تحت این علما داخل بود. بعد که ما رفتیم در مخصص کمی دقت کردیم، این شبهه تو ذهن ما آمد، این آقا که تحت عام داخل بود آگه این فاسق است یا عادل؟ شک بر ما پیدا شد که آیا این خارج شده یا خارج نشده. لا تنقض الیقینه لشک، بگو سابقا باقی بود الانم باقیه. اینم استدلال شد. یلاحظ علیه به وجهه. اولا عزیزم، بحث ما در ادله اجتهادیه است. شما میخواید به استصحاب عمل کنید، بحث ما در تمسک به عامه. شما میگید نه استصحاب به حکم عام نکنیم، این عقب نشینیه. اگر شما قهرمان این مباحث هستی، همان حرف اولت بزن، تمسک به عام کنیم، نه تمسک به استصحاب. اصل مرتبه بعده. این یکی. اما اشکال ثانی، دقت کنید، اینجا از مقوله استصحاب نیست، مورد از قبیل قاعدت الیقینه. خیلی قلمبه شد دیگه، بنا شد که منبر بریم اول یه قلمبه بگیم و بعد شرح کنیم. ما نحن فیه از مصادیق استصحاب نیست، بلکه داخل تحت قاعدت الیقین. فرق دوتا چیه؟ فرق استصحاب با قاعدت الیقین چیه؟ خب شما فرمودید فرق چیه؟ احسن دیگه؟ خب آقای چاق العلماء بفرمایید فرق چیه؟ یا علی؟ ها، استصحاب شک در بقای، یقین محفوظه، حدوثاً بقا مشکوکه. چطور؟ صبح من وضو گرفتم برای نماز صبح، الان قریب ساعت 9، نمیدونم وضو دارم یا نه. حدوثش قطعیه، بقاش مشکوکه. اینم میگن استصحاب. حدوثش قطعی، بقاش مشکوک. وضو گرفتم برای نماز صبح قبل از آفتاب یقین داشتم، بعد از آفتاب شک در بقا دارم، و الا بین طلوعین حتما دارای وضو بودم. اما قاعدت الیقین که گاهی بهش میگن شک ساری، قاعدت الیقین نه، خود حدوث مورد شک واقع میشه. خود حدوث چطور؟ دیروز خدمت یک آقای طلاق دادیم، زنی را مطلقه کردیم، دو نفرم عادل، خیال میکردیم عادله. امروز شک در عدالت دیروزش میکنیم که واقعا دیروز عادل بوده یا من خیال کردم عادله. اینه میگن قاعدت الیقین. در اینجا شک در بقا ندارم، فعلا کارش ندارم، بحثم برمیگردد به دیروز واقعا دیروز عادل بود یا کلاه سر ما رفت و تسبیح این گول ما زد و گفتم عادله. بنابراین استصحاب حدوثش مسلم، بقاش مشکوک. قاعده یقین نه، ویرانگره. اصل حدوث محل شک در ما نحن فیه از این قبیله. چرا؟ من قبل از آنی که دقت در مخصص کنم یقین کردم که این استاد تحت اکرم العلماء داخله، یقین کردم راست. بعد از آنی که آمدم در مخصص دقت کردم، شک من به اصل خود که واقعا من که خیال میکردم این استاد داخل تحت آم واقعا عادل بود یا من خیال کردم، شک من در بقان، شک من در حدوثه که واقعا عادل بوده یا من تخیل کردم. بنابراین اینجا جای استصحاب نیست، جای قاعده یقینه. و آقایان در رسائل خوندن قاعده یقینه حجت نیست، اونی که حجت قاعده استصحابه. تم الکلام، فی الادلت سلاسه، یک لا حجه لا تزاهم الحجه، الثانی تمسک به عموم احوالی، الثالث استصاب حکم العام. گفتم استصاب نیست، اینجا قاعده یقینه، شک در حدوثه، شک در بقا نیست. الرابع دقت کنید، قاعده المقتضی والمانع. این قاعده را مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی ایجاد کرده. قبل از ایشون قاعده مقتضی و عدم المانع تو کتاب‌های ما کمه. اول کسی که این قاعده را پر و بال داده مرحوم آیت الله شیخ محمد هادی تهرانی اعلی الله مقامه، کتابی دارد المحجه، خیلی در علم اصوله. معلوم می شود مرحوم ملا علی نهاوندی هم که نام معاصر بودن در نجف، چون ملا علی 1317 فوت کرده، محمد هادی تهرانی 1321 یا 22 با هم معاصر بودن، افکارشون با هم تبادر کردن. قاعده مقتضی مانع کدومه؟ یه مثالی بزنیم. من یه تیری را افکندم، اگر مانع نبود به اون انسان برخورده، و الا اگر مانع باشد نخورده. میگن مقتضی موجود افکندن تیر، اصل عدم مانع، پس قتل ثابته. من تیری را خطئاً، البته عمدن خطئاً افکندم، ولی نمیدونم مانعی بوده یا نه، میتونیم عنوان قتل را ثابت کنیم؟ میگم بله، مقتضی موجوده، مانع است، عدم المانع، پس قتل ثابته. احتمال بدیم قتل این آدم علت دیگری داشته باشه، احتمالم دارد که تیر من کشته باشه. چون احتمال است میگن مقتضی موجود، مانع مفقود، تیر مقتضیه، از عدم مانع، پس مرگش مستند به تیر شماست، نه افتادن از بالای بام روی زمین. آقایان انشاءالله اگر عمر باقی باشه به استصحاب برسیم، خواهیم گفت این قاعده پدر مادر نداره، این قاعده قاعده صحیحی نیست، قاعده مقتضی و عدم المانع. حتی مرحوم آیت الله تهرانی روایات استصحاب را حمل بر قاعده مقتضی و عدم المانع کرده. من وضوع گرفتم، شک دارم که آیا محدث هستم یا نه، میگه مقتضی موجود است، عدم المانع. این قاعده حجت نیست. ما نحن فی میگیم لا اکرم العلماء مختزیست که این استاد را گرفته، استاد عالمه. شک داریم که آیا مانع این فاسق هست که ببره بیرون، یا بنده خدا عادل است نره. میگیم از عدم مانع، این قاعده پیش ما ثابت نیست. تمل کلام که آقایان در شبهات مصداقیه هیچگاه تمسک به عموم عام نکنید، شبهه مصداقیه مخصص. الا مرحوم محقق خراسانی با اینکه مسئله را محققانه بحث کرده یه استثنا میزنم. کدومه؟ میگن اگر مخصص منفصل شد و لبی شد، عام در شبهه مصداقیه حجته. چه گفتم؟ مخصص اگر لبی شد و منفصل شد، عام در شبهه مصداقیه مخصص حجته. مثلا مولا گفته اکرم جیرانی، و من عقلم میگه که بابا اکرم جیرانی، جیرانی که با مولا رابطه حسنی داشته باشه. پس اون جیرانی که با مولای من دشمنن حتما واجب الاکرام نیست. مخصص در اینجا چیه؟ لبیه عقل منه، عقل من است به مفصل. حالا یا متصل یا منفصل، ظاهرا متصله. مولا گفت اکرم جیرانی، عقل من گفت جیران عدو بره بیرون. حالا یه نفر همسایه داریم، نمیدونم این جزء جیران صدیقه یا جزء جیران عدوه، آخود میگد باید در اینجا به آن تمسک کنیم. فهمیدن کلام آخود دقت میخواد، به چه مناسبت، چه فرق میکند بین مطبیل مخصص لفظی. گفته ابدا ابدا، لأن العامه حجتون فی غیر عنوان الخاص، عنوان خاص را احراز نکردیم. اما در مخصص لبی میگد میتونیم تمسک به عموم و عام کنیم، انشاءالله فردا.